پیشرفت چشمگیر الان تقریبا سمت غرب دیگه، یعنی اروپا و امریکا الان تقریبا جز پیشرفته ترین کشورها هن. در حالی که توی اون دوره هند و چین هم وزنه بسیار بزرگی بودن توی دنیا. یکی از علتهای مهمی که هند و چین عقب موندن از روند پیشرفت این بود که یه مقداری در انتخاب نقره و طلا انتخاب اشتباهی کردن و زیادی چسبیدن به نقره.
خب حالا بریم به ادامه مطالب. اگر چیزی مونده
بخش سوم و چهارم هم من فکر کنم تو بخش قبلی خیلی طولانی شد، تو یه ذره سعی میکنم خلاصه تر اشاره کنم در حد اینکه حالا دوستان یه دید کلی پیدا بکنن و اگر علاقه من بودن برن خودشون جزئیات رو بخونن.
خودمون
فصل
که
سوم
از لحاظ وقت مشکلی ندارم، امروز آزادم و خیر روز و فکر میکنم که میتونه به عنوان یک نوع صوتی از کتابت عمل بکنه این پادکست، اگر که حتی میخوای که کامل تر هم صحبت بکنی باز با تمام وجود استقبال میکنیم. میدونم هم که عیده و بازم بگم که خیلی ممنون که توی روزای عید، توی روزای نوروز پذیرفتی که بیای و خیلی متعجبم که الان مهمونی چیزی نیومده چیزت کنه مزاحمت بشه.
نه من خودم و همسرم هستیم و یه گربه فقط اینجا داریم مخمل که خیلی شیطونه البته، ولی امروز دختر خیلی خوبی بوده نیومده مزاحمت ایجاد بکنه.
آره برعکس این دختر ما گاوس جونیور،
ایرانی
آره که خیلی شیطونی کرده. دیدش این در واقع گربه همخونه ای منه، ولی خب همخونه ایم سفر و اینم حوصلش سر میره وقتی که میام خونه میشه پیش منه.
آره تو قبلا لایو قبلی هم آشنا شده بودیم باش.
دقیقا توی لایو رو دنبال بکنین، خیلی حضور پیدا کرده. آره
و یه نکته دیگه هم بگم که خب در رابطه با حالا اون وقتی که گفتی من گذاشتم باعث افتخار منه واقعا. حالا تو خیلی به من لطف داشتی که من دعوت کردی و بعدم خب خیلی گفتی که از قدیم میای بیت کوین، هم من واقعا خودم رو هنوز یه دانش آموز میبینم تو این فضا و خیلی خودم تو جایگاهی نمیدونستم. قبل مصاحبه هم بهت گفتم که خب من هنوز یه عضو خیلی کوچیکی هم تو این فضا، دارم سعی میکنم یاد بگیرم. هنوز اگر جایگاه شماره یک رو برای خودم قائل بشم هنوز 100 تا جایگاه دیگه هست، انقدر اطلاعاتی اضافی وجود داره که هنوز من دوست دارم جز لیستمه که برم بخونم راجبش، که واقعا خودم رو تو جایگاهی نمیدیدم که بخوام راجب بیت کوین صحبت کنم. فقط اینو مثل یه گپ دوستانه میبینم که حالا با هم یه گپ بزنیم. اصلا
همینم
هنوز
هست دقیقا یک گپ دوستان است. We're trying to figure
آره
things out together. سعی میکنیم که با در کنار هم با همکاری هم بفهمیم که اوضاع از چه قرار و دنیا دست کیه.
آره واقعا انقدر ریتم تولید اطلاعات تو این فضا زیاده که آدم فول تایم هم وقت بذاره هنوز خیلی چیزها برای یادگیری هست. و خب ما که قاعدتا یه مقداری هنوز پارت تایم داریم تو این فاز کار میکنیم و مالی علاقه شخصی خیلی روز به روز عقب میافتیم از اون فاز روز دیگه، داریم به هر حال تلاش خودمون رو میکنیم.
خب بریم به ادامه بخش هایی که ترجمه کردی عزیز.
آره اون قسمت سوم از بخش یک هم که مشخصا راجع به طلا صحبت میکنه به عنوان حالا قبل از بیت کوین ایدئال ترین پولی که قرنها بشر ازش استفاده می کرد و راجب مرغوبیت پولی که طلا و نقره کسب کردن و مهمترین شاخصشون این بوده که اون مقاومت طبیعیشون بوده در مقابل این مرغوبیت پولی که هرچی خب این مرغوبیت افزایش پیدا می کرده به دلیل ذات طبیعی محدودیتشون توی طبیعت باعث نشده که ارزششون به شکل چشمگیری افزایش پیدا بکنه و این نکته اصلی بوده که باعث شده طلا و در کنارش نقره قرنها به عنوان پول استفاده بشن تو جوامع مختلف و اتفاقاتی که برای مثلا تنباکو، برای صدف و برای انواع مختلف دیگه پول به وجود اومد که با یه تکنولوژی فناوری جدید حذف شدن برای طلا و نقره ایجاد نشه. میگه حتی تو سال 1907 که حدود قیمت طلا تقریبا 10 برابر شد ولی عرضه در واقع موجودی طلا بیش از 2% به طور متوسط نتونست افزایش پیدا بکنه، با اینکه این اینسنتیو به شدت عجیب و غریب روی قیمتش اعمال شد، ولی خب ارزش به دلیل اون محدودیت طبیعیش کنترل شد. میاد در رابطه با ضرب سکه صحبت میکنه و کم ارزش سازی هایی که در طول تاریخ توی سکه های طلا و نقره توسط دولت ها به وجود اومد. از جمله مثال میزنه سکه نقره رومی رو به اسم دناریوس که حدود 211 سال پیش از میلاد ضرب شد توسط یونانیا که در زمان ضربش 95% خلوص نقره داشت، ولی جالبه که تو سال 274 پس از میلاد، یعنی حدود مثلا کمتر از 500 سال بعد، این خلوص به زیر 5% میرسه
دستشون درد
و خب ابزاری بوده برای دولت ها که بدون اینکه بخوان مالیات مستقیم بگیرن از مردم اهداف گهگاه غیر خیرخواهانه خودشون رو تأمین مالی بکنن، مثل جنگ رو. و راجب لایه های دومی که روی طلا ایجاد شد صحبت میکنه، از جمله گواهی های سپرده کاغذی طلا که ظهور و تولد بانکداری ذخیره کسری بود به دلیل محدودیت نقل و انتقال طلا. خب ما میدونیم توی دوره‌ای گواهی سپرده طلا به وجود اومد که خب نقل و انتقالشون خیلی ساده تر بود، ولی این اون دکمه‌ای که سینا همیشه میگه، من هم همیشه این مثال سینا پس ذهنم است که این دکمه چاپ پول رو شما در اختیار هر کسی قرار بدی، حتی خیرخواه ترین افراد، این قطعا ازش استفاده میشه، استفاده غیر خیرخواهانه هم ازش میشه. این دکمه رو در اختیار دولت ها گذاشت، این لایه دو طلا، که پول چاپ بکنن و بدون اینکه ذخایر طلایی داشته باشن این گواهی ها رو برای تامین اهدافشون استفاده بکنن. یه نکته جالبی که راجع به طلا و نقره میگه، میگه تا یه تاریخی طلا و نقره به عنوان دو تا پول کالایی مرغوب و با خصوصیاتی که نام بردیم شونه به شونه هم اومدن جلو، یعنی یک استاندارد طلا و نقره در جهان حاکم بوده، طلا به عنوان یک دارایی ارزشمندتر به عنوان ذخیره ارزش کاربرد داشته و نقره پول مردم طبقه کارگر بوده، به دلیل اینکه خب طلا از نظر بخش پذیری یه مقداری ضعف داشته و شما اگر طلا رو به کوچکترین قسمت هم تقسیم می کردید ارزش زیادی داشته نسبت به حجمش و برای پرداخت های روزمره خب نمیتونسته استفاده بشه. برای همین در طول تاریخ استاندارد طلا و نقره با هم جلو رفته و مردم برای پرداخت روزمره عمدتا از نقره استفاده میکردن و توضیح میده که چی شد که از یه تاریخی به بعد نقره بازی رو به طلا باخت. دو تا علت مهم رو ذکر میکنه که خیلی هم بامزه است. میگه در اواخر قرن 19 حدوداً طلا گوی سبقت رو از نقره به عنوان پول رو بود. یه دلیل عمدهش این بود که میگه ریاست زرابخانه انگلستان که از قضا اسحاق نیوتن بوده، این میاد یه نرخ رسمی تبدیل نقره به طلا رو تعیین میکنه که بسیار پایین بوده نسبت به واقعیت جامعه، و این اثر شبکه‌ای باعث میشه که کشورهای صنعتی و پیشرفته اون موقع از جمله حالا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی همشون توی بازه زمانی به دلیل اون اثر شبکه‌ای سویچ کنن روی استاندارد طلا و خب تقاضا بره سمت طلا، و نقره خب اون رشدی که رشد ارزشی که طلا تجربه کرد رو تجربه نکنه، و خب دیگه عملا استاندارد طلا و نقره تبدیل میشه به استاندارد طلا. و یک نکته ای هم که الان ما میبینیم به هر حال امروزه غرب سرمایه داری و کاپیتالیسم و اون پیشرفت چشمگیر الان تقریبا سمت غرب دیگه، یعنی اروپا و امریکا الان تقریبا جزء پیشرفته ترین کشورها هن. در حالی که توی اون دوره هند و چین هم وزنه بسیار بزرگی بودن توی دنیا. یکی از علتهای مهمی که هند و چین عقب موندن از روند پیشرفت این بود که یه مقداری در انتخاب نقره و طلا انتخاب اشتباهی کردن و زیادی چسبیدن به نقره، یعنی در حالی که اروپا و امریکا طلا رو ارز رسمی خودشون قرار دادن و اون رو مبنای معاملاتشون و مبنای ذخیره ارزششون قرار دادن، هند و چین این کار رو با نقره انجام دادن، و به دلیل این انتخاب اشتباه از روند پیشرفت جا موندن. نکته دوم اینه که طلا اون لایه دویی که ازش صحبت کردیم روش توسعه پیدا کرد و اوراق گواهی سپرده باعث شد که فقط روی طلا تعریف شده بود، باعث شد که اون نقص انتقال پذیریشون تا یه حد بسیار زیادی حل بشه. حالا در کنار اون نواقصی که ما صحبت کردیم در رابطه با بانکداری ذخیره و کسری، ولی این توسعه لایه دو باعث شد که طلا در سراسر جهان خیلی بیشتر بهش اقبال بشه و عملا دیگه استاندارد نقره با استاندارد طلا جایگزین شد. و توی قسمت چهارمم میاد در رابطه با دو تا نظریه
حالا قبل از اینکه از بحث نقره و طلا خارج بشیم، احساس میکنم که بخش بعد که واردش میشی بحث دیگه ای هست. یه چیزی که خیلی مطرح میشه، میگم خب بیت کوین بذار طلای بازار کریپتو باشه و چیزایی مثل ایتریوم بشن نقرش. من حالا صحبتی که یعنی پاسخی که به این گفته دارم اینه که ما زمانی که طلا داشتیم واسه خریدای روزانمون کم ارزشترمون نیاز به چیزی به سر نقره داشتیم، به همون دلیلی هم که گفتی باید حتی اون قسمت اون تکه خیلی کوچولوی طلا هم باز ارزش خیلی زیادی داشته، پس برای خریدای خرد چیز مناسبی نبوده. اما ما توی بیت کوین الان یه ساتوشی رو داریم، حتی اگر که یه ساتوشی خیلی ارزش زیادی پیدا بکنه روی لایه لایتنینگ، روی لایه دوم روی لایتنینگ، ما واحدهای بسیار کوچکتر، نمیدونم حالا 1000م 1000م به هر حال قرار داده یه
میلی
چیزی هست،
ساتوشی هم فکر کنم آره داریم،
چنا میلی ساتوشی،
میلی
میلی
ساتوشی هم
ساتوشی هم حتی
یک
داریم.
هزارم
یعنی ما اگر که تو اون دوران چیزی داشتن چیزی مثل نقره در کنار طلا معقولیتی داشت، الان دیگه با بیت کوین اون معقولیت رو نداره، چون که ما حتی واحدهای کوچکتر از ساتوشی رو هم میتونیم تبادل بکنیم. همین میخواستم بگم، حالا اگر نظری داشتی در ادامش بگو یا بریم به فصل بعد.
آره، به نظرم ببین این استاندارد دوگانه دو فلزی ناشی می شده از اون محدودیت طبیعی که در طلا وجود داشته دیگه، محدودیت فناوری که طلا داشته، یک محدودیتی وجود داشته، یک چیزی دیگه‌ای در کنارش مثل نقره به صورت ارگانیک رشد کرده، ولی خب ما قاعدتا این محدودیت فناوری رو توی بیت کوین نداریم، اون محدودیت سرعت انتقال رو نداریم، محدودیت ارزش رو به قول تو نه، بخش پذیری رو در واقع نداریم توی بیت کوین و عملا نیازی در واقع به ارز دیگه غیر از بیت کوین به نظر من هم وجود نداره تو این زمینه، ضمن اینکه خب هنوز ما گام اول هستیم دیگه، یعنی یک شاید قرنها پیش رومون هست برای توسعه تکنولوژی یا توسعه فناوری بیت کوین، که حالا علاوه بر چون لایتنینگ هم اخیرا توی کامیونیتی خودت حتما در جریان هستی دیگه، خیلی صحبتهایی هم راجع به محدودیت حتی لایه دوی مثل لایتنینگ شده که واقعا لایتنینگ هم جوابگوی 7 میلیارد 8 میلیارد آدم در سراسر دنیا ممکنه نباشه، ولی خب ما لایه های سه رو داریم روی لایتنینگ الان، خب خیلی همونطور که دیشب داشتم صحبتت با زیا رو گوش میکردم، روی لایتنینگ الان داره به عنوان لایه سه خیلی فناوری ها توسعه پیدا میکنه، ساید چین ها دارن توسعه پیدا میکنن و خب راهکارهای کاستودیال یا هزانتی هم همیشه به هر حال نمیتونیم نفیشون بکنیم به نظرم، برای خصوصا پرداختای خرد که اینا همه میاد به مقیاس پذیری بیت کوین و بخش پذیریش کمک میکنه، که فکر میکنم جایی دیگه برای رمز ارز دیگه ای وجود نداشته باشه.
هستم.
توی قسمت چهارم هم خیلی خلاصه اگه بخوام بگم راجب دو تا نظریه معروف پولی صحبت میکنه، نظریه کالایی پول که خب اتریشی ها خیلی طرفدارش هستن و خب بالا اون روند توسعهش به صورت طبیعی توی جوامع رو در طول تاریخ خوندیم، یعنی با هم صحبت کردیم که اشاره کرده لین، میگه این نظریه برمیگرده به در واقع تاریخش برمیگرده به کتاب سیاست نوشته ارسطو و بعد از اون تو قرن 17 آدام اسمیت کتاب ثروت ملل رو می نویسه، در رابطه با این نظریه صحبت میکنه، تئوریزش میکنه در واقع، درسته که حالا در طول تاریخ ما این رو به صورت غیر آکادمیک جوامع تجربه کردم، ولی این رو میاد در واقع تئوریزش میکنه، بعد از اون کارل منگر و فون میزس تو قرن 19 میان ظهور طبیعی یک کالا رو به عنوان پول توضیح میدن، ولی خب نظریه اعتباری پول که اون هم طرفداران زیادی داره و الان پایه نظام پولی فعلیه، اون یه مقداری جدیدتره، از قرن 19 میشل اینس میاد اینو تئوریزه میکنه و خب جان مینارد کینز معروف پول رو در واقع یه چیزی جز اعتبار نیست و در کنار این نظریه میاد میگه که اگر که ما بخوایم پول رو به مثابه اعتبار در نظر بگیریم، همون بحث به اصطلاح اعتبار اجتماعی منعطفی که بحث کردیم، میگه این نیاز برخلاف اون پول کالایی که طبیعت مدیریتش میکنه، اون دفتر کل طبیعی مثل طلا مدیریتش میکنه ارزش رو، میگه اگر ما بخوایم اعتبار رو خلق بکنیم به عنوان پول نیاز به یک دولت مرکزی داریم، یعنی بدون دولت مرکزی نسبتاً بزرگ ما نمیتونیم اعتبار خلق بکنیم، برای اینکه خلق اون اعتبار باید دست دولت باشه برای پیشبرد اهدافش و مهمتر از اون اعتباری که تو جامعه ایجاد میشه باید بیاد یه جا تسویه بشه. یعنی دولت به یک کسی اعتبار میده، با اون اعتبار میره معامله انجام میده و تسویه این اعتبارات باید بیاد توی در واقع یک ارگان مرکزی که حالا اسمش رو بعدا میذارن بانک مرکزی. این اعتبارات باید بیاد تسویه بشه که من به شما یک اعتبار میدم، شما این اعتبار رو میری جای دیگه خرید میکنی، اون کسی که به شما یک کالایی فروخته اون اعتبار رو دوباره میری یه جای دیگه در واقع یک کالای خدمتی خرید میکنه. در نهایت توی این چرخه جامعه یه جایی باید این اعتبار بیاد در واقع بدهکاری ها با بستانکاری ها تسویه بشه که اون نیاز به در واقع دولت داره. بنابراین دولت بزرگ رو نمیتونه منفک بکنه تو این نظریه و اینجاست که تقابل این دوتا نظریه شکل میگیره که پول کالایی به عنوان یک پول فارغ از دولت که خب بیت کوین هم الان شعارش همینه دیگه، جدایی مانی و استیت، در مقابل نظریه کینزی که میگه ما دولت همه کار است، حق انحصاری انتشار و تسویه اعتبار یا پول به عنوان اعتبار رو باید در اختیار داشته باشه که منجر به دولت بزرگ میشه که حالا اون اختیار وقتی بهش میدید هزاران و میلیون ها مشکل از قبلش به وجود میاد دیگه. این حالا خلاصه نسبتا مبسوطی بود از بخش اول کتاب. بخش دیگرم که به صورت خلاصه اول بحثمون فکر کنم اشاره کردیم، انشالله وقت بشه زودتر ترجمهش هم بیاد دیگه.
مرسی که وقت میذاری و واقعا قابل تقدیره که در کنار کارهای دیگه حالا کار حرفه‌ایت رو نمیدونم چقدر اینتروسیو و چقدر توی کار دخالت میکنه و اینها، واقعا این همه اراده و کوشش و مستمر رو که گذاشتی واسه این کتاب خیلی واقعا قابل تقدیره، دمت گرم. فکر میکنی که چقدر دیگه بقیه کتاب بیرون بیاد؟
والا تخمین زمانی مشخصی ندارم دیگه، من یه دوره هایی که وقت زیاد داشته باشم ممکنه مثلا یک ماه، من فکر کنم بخش اول رو ظرف یک ماه و نیم شد تقریبا، شاید کمتر از 2 ماه که ترجمهش کردم، ولی خب یه دوره‌ای بود که تقریبا فول تایم داشتم این کار رو انجام میدادم و میگم زمان بندی مشخصی ندارم. اگر که اجازه بده کارها فکر میکنم هر بخشی رو توی هم یک ماه و نیم بتونم انجام بدم که 6 تا بخش شاید کمتر از 7-8 ماه طول بکشه، ولی خب شایدم بیشتر طول بکشه چون احتمالا وسطش فشارهای کاری هست. ولی خب اول تصمیم داشتم که اجازه بدم کل کتاب تکمیل شه بعد منتشرش کنم، ولی بعدا توی مقدمه خود لین آلدن هم اشاره میکنه که این 6 بخش تقریبا بخشهایی هستن که پیش نیاز همدیگه نیستن و میتونم به صورت جدا جدا به عنوان یک مقاله طولانی مطالعه بشن. خودم هم حس کردم شاید بهتر باشه که برای اینکه بازخورد مخاطب رو هم داشته باشم بخش ها رو که هر کدوم تموم میشه به صورت جدا منتشرش کنم و خب در نهایت شاید بعد از انتشار 6 تا بخش با یه سری احتمالا ویرایش هایی که نیاز خواهد داشت اون وقت به صورت کلی هم همه بخش ها رو در قالب یک مجلد کلی منتشر بکنیم.
عالی، حمایت لایتنینگی از مجید فراموش نشه، میتونیم به صورت لایتنینگ ازش حمایت کنیم از کاری که انجام میده. همین فایل کتاب که دست به دست شده هم فکر میکنم لینک حمایت ازت رو داشته باشه، درسته؟
مطمئن نیستم ولی خب توی هم کانالم هست اطلاعات دیگه. حالا لایتنینگ هم البته من گفتم خیلی اولویت اصلیم این بوده که اول خودم برای خودم این کتاب جا بیفته، یعنی یه علاقه شخصیه. البته خب لطف دوستانم هم همیشه، چه کامنت باشه چه حضوری، میبینیم همدیگر رو، به من لطف دارن، هم حالا به صورت لایتنینگی ازم حمایت میکنن، ولی خب واقعا هدف اصلی من این نبوده که بخوام حالا مثلا یا درآمدی کسب بکنم یا اصطلاح، ولی خب بیشتر از اون جنبه مالیش این دریافته لایتنینگ، چه 5 ساتوشی باشه چه 21 ساتوشی باشه چه میلیون ها ساتوشی باشه،
حمایت معنوی
این
میکنه.
حس خوب رو به من میده که کارم داره دیده میشه و خب یه اطلاعاتی که برای خودم واقعا خیلی جذابه و شاید توی همه زمینه ها زندگیم رو عوض کرده، توی لایف استایلم تغییر ایجاد کرده، این حس خوب رو میده که یک نفر دیگه ای هم داره این اطلاعات رو یاد میگیره بالاخره. و خودت هم فکر کنم توی یک دوتا از لایوات گفتی بیشتر این حسی که میدونی کاری که داری تولید میکنی رو کسی دیگه هم داره میبینه، اون حس خوبیه که با آدم میده دیگه، بیشتر از اون جنبه مالیش.
آره، به خاطر همینم از بوست توی چیز توی مثلا فاونتن به عنوان بوست یاد میکنیم هر از
بوست یا
گاهی. هم
بوست، آره.
آره جالبه، من الان فهمیدم که تو کانال هم داری. کانالت رو اطلاعی نداشتم ازش. به طور کلی بگو که بچه ها کجا میتونن دنبالت بکنن. بعد از همین مصاحبه هم کانالت رو دنبال خواهم کرد خودم.
آره، من هر تقریبا کاری رو که ترجمه کردم چه توی هر پلتفرمی گذاشتم لینکش مرتبط میشه به کانال تلگرامم که ترجمه مقالات فارسی بیت کوین اسم فارسیش، اون
آها، پس اون
هندلش
مال تو
هم
هست، اونجا هستم.
آره بیت کوین آرتیکلز فارسی @bitcoinarticlesfarsi،
از معدود
اونجا
گروه هایی هستی که میوت نداری.
بارونت. اونجا میتونن آره دوستان از اول حالا هر کاری که من انجام دادم اونجا هست و خلاصه امیدواریم که بتونیم بیشتر وقت بذاریم. و یکی از آرزوهام به هر حال اینه که انقدر تو این فضا پخته بشم که فکر کنم آرزوی هممونه دیگه، که از کار فیاتمون کویت کنیم و فول تایم به بیت کوین بتونیم
آره،
این کار بکنیم.
امیدوارم.
حالا یه تلاشایی هم دارم میکنم که بتونم مخصوصا تو زمینه انرژی و بیت کوین تحصیلات بعد از 15 سال دوباره برگردم به دانشگاه و تو این زمینه تحصیلاتی انجام بدم که بتونم وارد وست فول تایم وارد این فضا بشم دیگه.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت. خیلی ممنون، افتخار دادی. حتما بخش های بعدی هم که منتشر شد دوباره میاریم که با هم یه گپی بزنیم.
حتما
پیروز و کامیاب باشی. سیزده به درم
مرسی
نزدیک، بهت خوش بگذره.
به تو هم همینطور، خیلی خیلی سلام به آرکی و سینا برسون، من مشتری ثابت بیت کوین و گرد آتشم دیگه.
عزیزی، پیروز و کامیاب باشی. خدا
قربانت،
نگهدار.
خدا.